حتما انجام بشه که بدونن که از این بالش چطوری استفاده بکنن.
استفاده صحیح از تجهیزات پزشکی ویژه سالمندان به زندگی مستقل بی خطر آنان کمک می کند.
خیلی ممنونم که همچنان ما رو میشنوید و تشکر میکنم از سرکار خانم قندی، همینطور از آقای دکتر فروغ. در برنامه مجله سالمندی امروز درباره اختلالات ریتم قلب با ریتمی قلبی صحبت میکنیم و میزبان جناب آقای دکتر عمادالدین حسین جانی هستیم، متخصص بیماری‌های قلب و عروق. آقای دکتر لطف فرمایید باور دیگه مطرح کنید، حالا فرصت داریم حدود 25 دقیقه بفرمایید.
خواهش میکنم. یکی از حالا مسائلی که ممکنه که جزء باورها باشه این هستش که افزایش تعداد ضربان قلب این ارزشمندتر و حتی مهمتر از کاهش تعداد ضربان قلب هست. حالا میشه روی این هم یه رو بحث کرد.
پس باور برنامه میتونیم باشه که اختلالات ریتم قلب در صورتی که به صورت افزایش ضربان قلب باشه آقای دکتر اهمیت بیشتری داره یا نگران کننده تر از زمانی هست که ریتم قلب یا تعداد ضربان قلب کنتر از حد معمول هست. آقای دکتر حسین جانی بریم سراغ پیامک‌های دوستان خشب. که بتونیم بهشون پاسخ بدیم. گفتن که با سلام، بنده پنیک دارم و در زمان حمله دچار تپش قلب میشم به طوری که صدای قلبم رو میشنوم، خیلی از این تپش میترسم، آیا خطرناکه؟ البته سال گذشته نوار و اکو گرفتم، مشکلی نبود، باید چه کار کنم؟ خانم 35 ساله. آقای دکتر آیا این حملات حالا پنیک که میخوام خیلی کوتاه راجبش توضیح بدیم و این تغییرات که در ضربان قلب وجود میاد، این هم جز اون موارد آریتمی قلبی هست یا نه اصلا؟
بله، ببینید به طور کلی تعداد ضربان قلب در افراد در ریتم سینوس و طبیعی قلب چیز حدود 55-60 تا 100 تا 110 خواهد بود و ازدیاد این رو اصطلاحا بهش میگیم تاکیکاردی یا ازدیاد تعداد ضربان قلب و کاهش اون رو به اصطلاحا بهش میگیم برادیکاردی. در مورد حملات پنیک این نکته خیلی مهمه که شرایط استرسی که برای فرد به وجود میاد، حالا تحت تاثیر عوامل بیشتر روانشناسی خواهد بود، تعداد ضربان قلب رو به طور طبیعی افزایش میده. این به این معنی نیستش که قلب اختلالی داره. طبیعت قلب به این صورت هستش که نسبت به محرک ها پاسخ خواهد داد. مثال دیگه‌اش، یه فردی که دچار کم خونی هست به تب تعداد ضربان قلبش افزایش پیدا میکنه، یه فردی که تب میکنه تعداد ضربان قلبش افزایش پیدا میکنه. در حملات پنیک هم به همین صورت هست، تعداد ضربان قلب افزایش پیدا میکنه. این به معنی یک پدیده آریتمیک جدی نیست، بلکه یک پاسخ طبیعی قلب به اون شرایط ستیز و گریز، به اون شرایط استرسی یا به اون در واقع شرایط خاص روانشناختی خواهد بود. بنابراین این نوع در واقع مسائل و این نوع تپش قلب ها معمولا علت خطرناک قلبی پشت سرش وجود نداره، به شرط اینکه تشخیص پنیک توسط همکاران روانپزشک تایید شده باشه. یه نکته همینجا چون صحبت پنیک شد، خیلی صحبت خوبیه، ما هیچ موقع همچین حملاتی رو در افراد مسن به حساب پنیک ابتدا نمیذاره.
بله،
یعنی همیشه باید اول علل قلبی به طور جدی بررسی بشه، کنار گذاشته بشه و بعد در واقع پنیک به عنوان یه علت مطرح بشه. چرا که خیلی وقتا مخصوصا در افراد سال خورده، مخصوصا در افرادی که سن و سال بالاتر دارن، تظاهر بیماری های قلبی و عروقی میتونه به صورت مشابه حملات پنیک باشه. بنابراین همیشه ما ابتدا مسائل ارگانیک رو مد نظر قرار میدیم و بعد میره سراغ مسائل روانشناختی که حالا پنیک هم یکی از اونها
خواهد. خیلی متشکرم آقای دکتر. گفتن که 913-611 آیا خوردن قرص پراپرانول یکی سو و یکی از طبق دستور پزشک از سکته قلبی پیشگیری میکنه یا خیر؟
ببینید سکته های قلبی عللی دارن که توسط داروهای خانواده پروپرانولول به تب ازش جلوگیری نخواهد شد. پروپرانولول دسته دارویی هست که عمدتاً تنظیم کننده ضربان قلب یا کاهنده تعداد ضربان قلب هست. در خیلی از حالا اختلالات دیگه مثل افرادی که حالا دچار میگرن هستن یا دچار ترمور یا لرزش اندامی هستن از این دارو استفاده میشه. اما تأثیر قلبی این دارو پیشگیری از به اصطلاح بروز سکته های قلبی نخواهد بود و فقط یک کاهنده ضربان قلب، یک حالت آرامش بخشی نسبی به فرد خواهد داد و در واقع بیشتر برای این مسائل استفاده میشه.
خیلی متشکرم. اما شبنم خانم نازنین از مشهد، خب خیلی ممنونم از اظهار لطفتون. سوالی هم پرسیدین که من از آقای دکتر میپرسم، این سوال رو گفتن که آقای دکتر شما که حالا تاکید دارید که در واقع باید مرتبا قلب چکاپ بشه، بررسی بشه، بفرمایید که آزمایشات دوره قلب چه آزمایشاتی هستن، در چه فواصلی باید انجام بشه، حالا به خصوص روی صحبتتون میتونه با سالمندای عزیزم باشه، بفرمایید.
ببینید در مورد کلن بیماری های قلبی عروقی، چه بیماری های آریتمیک، چه در واقع بیماری های عروق کرونر که شیوع بالاتری داره، ما یک الگوی مشخصی از بررسی نخواهیم داشت. یعنی به این صورت نیستش که یک توصیه‌ای بکنیم به همه افراد جامعه و بگیم که باید سر این زمانبندی مشخص فلان آزمایش یا فلان مدالیته تشخیصی انجام بشه. خیر، به این گونه نیست. دو نکته در مورد بیماری های قلبی عروقی خیلی مهمه. نکته اول توجه به ریس فاکتورهای افراده، یعنی فاکتورهای خطری که افراد رو مستعد بیماری های قلبی عروقی میکنه. به طبع اگه فردی دچار پرفشاری خون باشه یا سابقه پرفشاری خون در خانواده داشته باشه، نیازمند این هستش که در مراجعاتش به مراکز سلامت یا به درمانگاه ها مطب پزشکان فشار خونش گرفته بشود. در مورد قند خون، فردی که در واقع در خانواده دیابت داره یا خودش دیابت داره نیازمند بررسی قلبی خواهد بود. بنابراین یک دسته افرادی که نیازمند بررسی قلبی هستن، افرادی هستن که ریس فاکتورها یا فاکتورهای خطر بروز بیماری های قلبی عروقی رو دارند. دسته دوم افرادی است که علائم بیماری های قلبی عروقی رو دارن. خب این علائم میتونه در قالب درد قفس سینه باشه، احساس ناخوشی در قفس سینه باشه، تنگی نفس باشه، ورم یا ادم اندام تحتانی در واقع باشه، همین سینکوپی که خدمتون عرض کردم، سینکوپ به صورت یک افت هوشیاری گذرا که ارتباط فرد با محیط به طور کلی قطع میشه، تمام اینها جزو اون تظاهرات اصلی بیماری های قلبی عروقی خواهند بود. بنابراین این دو دسته به طب نیازمند بررسی های قلبی عروقی هستن و هر کدومش هم باز حالا به هر حال مدالیت ها و روش هایی وجود داره که بعدی ازش استفاده خواهد شد. ولی اینکه به صورت یک در واقع توصیه به همه افراد جامعه بخوایم انجام بدیم، نه. یه سری غربالگری هایی در جامعه وجود داره، غربالگری قند خون، فشار خون، چربی خون، که به طب باید اینها برای همه افراد جامعه انجام بشه.
خیلی متشکرم دکتر حسین جان. اما دوستان، باور برنامه این هست که افزایش تعداد ضربان قلب اهمیتش و ارزشش بیش از زمانی هست که ضربان قلب کند میشه. اینو خواهش میکنم که به عنوان یک باور راجعش اظهار نظر بفرمایید از طریق 2265-2876 همینطور 3102. اما آقای دکتر سرجانی، باز هم بریم سوالات دوستان رو پاسخ بدیم. گفتن که من 6 سال اتانول میخورم و پزشک به من گفته که نخور، قلبت خراب میشه، چه کار کنم؟
ببینید، استفاده از مشروبات الکلی به طور کلی، استفاده از اتانول تاثیر مستقیم روی قلب و عروق خواهد داشت. یعنی حتی با مقدار اندک مصرف هم تغییرات ابتدایی در سلول‌های قلبی به وجود میاد. خب این مصرف میتونه در واقع زمینه ساز مسائل آریتمیک باشه. یعنی یکی از علل آریتمی های قلبی مصرف در واقع اتانول خواهد بود و اتفاقا در افراد جوان هم این شیوع خیلی بالایی داره و ارزش و اهمیت خواهد داشت. زمینه دومی که این مصرف میتونه به وجود بیاره در واقع بروز نارسایی های قلب خواهد بود، که این نارسایی های قلب هم خودش در واقع درجه بندی خاصی داره و خود نارسایی قلب باز باعث بروز آریتمی های قلبی خواهد شد. بنابراین توصیه به این افراد در واقع ترک عادت هست. حالا میتونن از همکاران روانپزشک که در این زمینه کار میکنن هم از نظراتشون استفاده
کنن. خیلی ممنونم. اما تلفن داریم 2265-2876، بریم صدای شما رو بشنویم. Thank you.
خانم سالمندی هستم. 81 سال سنم است. فشار خونم 14/8. قندم رو 90. چربیم هم 170. هر شبه چند سال پیش در اثر تصادفی که در جاده رش برام پیش اومده، مچ پای من در اثر وسایلی که بوده رو پای من افتاد، مچ پای سمت راست من دوست ناراحتی به وجود اومد که بیمارستان مراجعه کرده مکس کردشن، گفتن چیزی نیست. حالا به وسیله اینکه سنمون بالا رفته، مچ پای من حالت خمیدگی پیدا کرده، راه رفتن من دوچار مشکل شده. اینکه آقای دکتر اینجا نوشتن که در حد 30 دقیقه باید پیاده روی، من برام مشکل است پیاده روی، میخوام ببینم چیکار باید بکنم.
من یه دختر دارم 22 سالشه. ایشون مثلا من بعضی موقع خودم این دستگاه هایی که مال اکسیژن خونه بهش وصل میکنم، ضربان قلبم ثبت میکنه. یه دفعه ببینیم مثلا ضربان قلبش روی 64 58 اینطورا میاد پایین، بعد یه دفعه مثلا میشه 113 120. دکترم بردمش 72 ساعت اصلا این دستگاه بهش وصل بود که اندازه گیری بکنن این که ببینن چه مشکلی داره. این دستگاه رو تپشش رو اندازه گیری کردن، در نهایت دکتر گفتن که مسئله خاصی نداره. ولی خب من دخترم تالاسمی مینورم هستن، میخواستم ببینم که موهاشون هم همطور خیلی کم پشت و کم مو دارن میشن، ریزش موی شدید داره، آیا ربطی داره این حالتی که دارن و هنوز هم همینطوری هست. اینو میخواستم آقای دکتر بگن که آیا واقعا مشکلی دارم، من باید پیگیری بکنم و اینی که باید جای کجا برم برای این، چون بردم این کار رو کردم گفتن مشکلی نیست، ممنون میشن.
یا داروهای فشار خونم باعث آرتریت قلب میشه؟ دوم اینکه حداقل ضربان قلب یا نبض باید چقدر باشه که اون حالا خطرناکه و باید پزشک بیمار به اورژانس مراجعه کنه؟ متشکرم از برنامه خوبی.
من میخواستم از خدمتون سوال بکنم که این آریتمی‌ها آیا سبب تنگی نفس هم میشه و چرا بعضی از آریتمی‌های قلبی جدی گرفته نمیشه با اینکه اکو و نوار قلب گرفته میشه؟ و یکی دیگه اینکه این اسپیرومتری آیا میتونه نشانه های بیماری های قلبی رو هم نشون بده و یا نوار قلب میتونه نشانه های ناراحتی ریوی رو هم نشون بده یا نه؟ انشالله که موفق باشی. خدا
ضربان قلبم خیلی زیاده، تن وقت هم حالم بد میشه بیمارستان میخورم. در قرص الان مترواله بهم دادن، روز یکی آسپرین هم دادن. بعضی وقت این اکسیژن خونم هم میاره پایین، میخوام ببینم علت این که اکسیژن خونم میاد پایین یکی چیه. یکی هم بعضی موقع قلبم مثل کسی میخوام جیغ بزنم نمیتونم، با اون حالت تبدیل میشه. میخوام ببینم اینم مربوط به همون آریتمی ضربان زیاد قلبم یا نه.
لطفاً بفرمایید آیا گرفتگی رگ‌های قلبی و آریتمی‌های قلب و ضربان نامنظم از طریق نوار قلب مشخص میشه یا خیر؟ با تشکر.
آقای دکتر حسین جانی بفرمایید.
خب
مادر عزیزی که فشارشون رو به ما گفتن، قندشون و چربیشون و حالا با توجه مشکلی که براشون پیش آمده
گفتن که نمیتونن فعالیت فیزیکی کافی داشته باشن. خب ببینید، فعالیت فیزیکی به طور کلی یکی از توصیه ها برای سلامت افراد هست. این توصیه به فردی میشه که توانمندی آن را داشته باشد. به طب فردی که دچار پرفشاری خون هست، دچار دیابت هست، مصرف منظم داروها و کنترل رژیم غذایی میتونه خیلی بهشون کمک کننده باشه. فعالیت فیزیکی در بروز، در واقع جلوگیری از بروز خیلی از بیماری ها مؤثر است، اما خب اگه فرد توانایی لازم واسه این مسئله رو نداره، اصرار به انجام فعالیت فیزیکی به میزان زیاد میتونه حتی براش مخاطره آمیز باشه، دچار سقوط بشه یا اتفاقی براش میفته. بنابراین این مواردی که خدمتتون عرض کردم برای ایشون میتونه مفیدتر واقع بشه.
بله خیلی ممنونم. مادری که راجع به شرایط دخترشون آقای دکتر صحبت کردن،
یه نکته که در تلفن بود و خیلی هم نکته خوبیه اینه که بعضی از افراد به ما مراجعه میکنن مشابه همین مشکل، میگن تعداد ضربان قلب ما نوسان داره، افزایش پیدا میکنه، کاهش پیدا میکنه. ببینید این خاصیت در واقع قلب هست. خدمتتون عرض کردم قلب تحت تاثیر عوامل درونی و بیرونی در واقع تعداد ضربان قلب خود به اصطلاح خودشو تنظیم میکنه، در مواقعی که لازم زیاد میکنه، در مواقعی که لازم کم میکنه. اتفاقا این تغییر ضربان به ضربان قلب، از ضربانی به ضربان قلب تعداد ضربان تغییر پیدا بکنه، این اتفاقا نشانه خوبی است و نشون دهنده اینه که سیستم هایی که کنترل قلب رو بر عهده دارن دارن عملکرد طبیعی نشون میدن. خب ایشون گفتن هولتر هم مثلا که انجام دادن و گفتن مشکلی نیست، نه این مسئله نیاز به پیگیری جدی نخواهد داشت.
بله خیلی ممنونم. گفتن داروهای فشار خون هم میتونه باعث
ببینید منظمی بشه. یه دسته از داروهای کنترل فشار خون در افراد داروهایی هستن که کنترل کننده ضربان قلب هستن، مثل همین متوپرولول، مثل کارودیلول، مثل بیزوپرولول، داروهایی که در واقع در جامعه داره زیاد استفاده میشه. کاهش ضربان قلب با اینها به صورت شایع دیده میشه. گاه وقتی همین کاهش ضربان قلب قلبو وادار میکنه که اون ضربانهای نابجا رو به وجود بیارن و در واقع به صورت یه تپش قلب یا احساس جا افتادگی در قلب افراد ممکنه احساس بکنن. اما خب به هر حال در جای خودش استفاده از این داروها خیلی مفید واقع میشه و اگر تحت نظر پزشک تجویز شدن ادامه اون قطعا توصیه میشه.
بله ممنونم. کی باید مراجعه کنیم؟
ببینید تپش قلب خدمتون عرض کردم، تپش قلب هایی که طولانی به وجود بیان، یعنی یک پدیده آریتمی وجود داشته باشه که معمولا میگیم بیش از چند دقیقه 4-5 دقیقه طول بکشه، اینا نیاز به مراجعه داره. بله. یک کار خیلی خوبی که افراد میتونن انجام بدن اینه که اون لحظه‌ای که دچار تپش قلب شدن اگر در دسترسشون هست به اولین مرکز درمانی مراجعه کنن و یک نوار قلب از اون تپش قلب گرفته بشه. این برای ما خیلی تشخیصی خواهد بود، یعنی حین تپش قلب نوار قلب اخذ بشه تا ببینیم آیا اون بد ضربانی قلب، اون آریتمی قلب وجود داره یا نداره و اگه هست از چه نوعی هست و چه اپروچی باید بهش اعمال بشه. وجود بقیه علائم بالینی، وجود سابقه بیماری‌های قلبی عروقی یا وجود ریس فاکتورهای خطر در افراد باید در واقع بررسی انجام بشه و مراجعه به همکاران متخصص قلب داشته باشه.
بله. گفتن که آیا آریتمی باعث تنگی نفس هم میشه؟
بله قطعاً همینطوره. خیلی وقتا این تنگی نفس به صورت یه احساس پرشدگی تو قفسه سینه خودشو نشون خواهد داد. بنابراین هم درد قفسه سینه، هم احساس تپش، هم احساس در واقع تنگی نفس جز علائم آریتمی های قلبی خواهد بود.
و گفتن که حالا چرا بعضی ها جدی نمیگیرن، آیا اسپیرومتری هم؟
ببینید عرض کردم خدمتون بر حسب شرایط توجه به بیمار، سن بیمار، ریس فاکتورهای بیمار، این آریتمی ها تقسیم میشن به آریتمی های واقعا خوشخیم و بدخیم، یعنی آریتمی هایی که نیازمند یک مداخله بالینی هست و نیازمند یک مداخله بالینی نیست. بنابراین ما فرد به فرد و بیمار به بیمار باید مسائل آریتمیکو بررسی کنیم. در مورد اسپیرومتری بله، ببینید اسپیرومتری یعنی تست تنفسی که انجام میشه. خب همکاران فوق تخصص ریه معمولا این کار رو انجام میدن. الگوهای انسدادی که ممکنه در قلب وجود در ریه وجود داشته باشه یا الگوهای محدود کنندهی که در اسپیرومتری مشاهده میشه میتواند قلب رو متاثر بکند. سال دیگه هم که پرسیده بودن در مورد نوار قلبه که آیا اختلال ریه رو نشون میده یا نه. ببینید قلب و ریه کاملا با همدیگه تقابل دارن، یعنی این که بیماری هاشون همدیگر رو متأثر میکنه. بنابراین در بعضی موارد حتی آریتمی هایی وجود داره که منشأشون از ریه هست. بله. و ممکنه در واقع در نوار قلب رویت بشه.
مثلا ضربان قلبم خیلی زیاده و هر چند وقت یک بار بستری میشم. آسپرین و مترال رو آقای دکتر داروهاشون اشاره کردن، گاهی هم اکسیژن خونم پایین میاد، چرا؟
ببینید در مورد بستری های مکرر به دلیل تپش قلب توجه به نوع آریتمی خیلی مهمه. آریتمی ها انواع اقسام مختلفی دارن، منشأ مختلفی در قلب ممکنه داشته باشن. اگر آریتمی باشد که آزار دهنده باشه و اثبات شده باشه که اصلا پدیده آریتمیکی در کار هست نیاز و بیمار رو به قولی از زندگی انداخته و مکرر دارن بستری میشن، خب یکی از درمان هایی که میشه براشون انجام داد استفاده از داروهای آنتی آریتمیک و یا در رده بالاتر استفاده از لوش‌های ابلیشن هست که اصطلاحاً سوزاندن اون آریتمی هست. بر حسب قانونی که وجود داره میشه در واقع این روش‌های پیشرفته رو هم اعمال کرد.
ای اصحاب راجع به گرفتگی عروق قلبی داشتن؟
بله ببینید، گرفتگی عروق قلب هم میتواند زمینه ساز بروز آریتمی ها باشه و مخصوصا در افراد مسن میتونه آریتمی های خطرناک و کشنده ای به وجود بیاره. بنابراین کاملا صحیحه، ما در افرادی که در واقع دچار گرفتگی عروق قلبی هستن ممکنه تظاهر اولیه شون به صورت یک آریتمی بدخیم باشه، یک آریتمی باشه که بالقوه بیمار رو تحت یک شرایط خطرناکی قرار میده و باید حتما یه روکت درمانی مناسبی اعمال بشه.
آقای دکتر، ما زمانمون خیلی محدوده، اجازه بدیم باز بریم سراغ پیامک‌ها و میخوام از شما خواهش کنم که در حداقل زمان پاسخ بدین. دوستی که گفتن که من یک ماه قبل دچار درد شدید کتف، شانه و قفسه سینه شدم، مراجعه کردم، دو روز در سی سی و بستری بودم، نتیجه نوار قلب و اکو نشون داد که دریچه‌های قلبی من شل هستن، تنها دوری که بر من تجویز شده لوزارپام 25 هست و سوال کردن که آیا من درمان دیگه لازم هست انجام بدم یا نه، از دوران نوجوانی دچار روماتیسم مفصلی هستم و تپش قلب هم دارم.
خب بیماری های
الان 57 سالشونه.
بله، بیماری های روماتیسمی میتونه قلبو متاثر کنه، مخصوصا دریچه های قلبو. بر حسب شدت اون نارسایی دریچه یا اختلال دریچه‌ای که به وجود اومد یک رویکرد تشخیصی درمانی معمولا اعمال میشه. اگر که سایز قلب بزرگ نشده باشه و اختلال جدی در عملکرد قلب به وجود نیاورده باشه، معمولا در این موارد بر حسب نظر پزشک معالجشون از روش‌های درمان دارویی استفاده میشه. خانواده دارویی که استفاده شده به نظر میسه خانواده دارویی مناسبیه، ولی ما باید واقعا نوع اختلال در واقع دریچه رو بدونیم و یه رویکرد درمانی شون داشته باشه.
بله، خانم 67 ساله گفتن بعد از استرس اکو قرص اوسفیکس مصرف میکنم، سوال کردن که من باید همیشه این قرص رو ادامه بدم.
ببینید، استرس اکو یک روش تشخیصی برای در واقع گرفتگی عروق قلب هست که به کمک اون میتونیم متوجه بشیم که آیا گرفتگی عروق قلب در کار هست یا نه، آیا بیمار نیازمند آنژیوگرافی کورونر هست یا خیر. اوسفیکس به صورت روتین تجویز نمیشه. بعد از این مسئله باید ببینیم چه موردی وجود داشته که همچین دارویی تجویز شده، ولی به صرف یک استرس اکو هیچ موقع از دارویی مثل اوسفیکس که همون حالا کلوپیدوگرل هست استفاده نخواهد شد.
ضربان قلبی که چند تا بزنه و یکی نزنه و همراه با ریختن قلب باشه، میگن بعضی هم میگن انگار دارمون هوری ریخ و هر چند ماه یک بار اتفاق بیفته. آی دکتر، علتش چیه؟ آی آریتمی هست؟ نیاز به پیگیری داره یا خیر؟
ببینید، اینها هم جز آریتمی های قلبی طبقه بندی میشن، ولی خدمتتون عرض کردم این آریتمی ها معمولا همون ضربان های نابجای قلبی هستن که خوشقیمند و خب علل مختلفی ممکنه داشته باشه. در قالب موارد این علل خوشقیمند.
آی تپش قلبی که بر سر استرس و استرس هست، این خطرناکه و نیاز به بررسی داره؟
خیر، عرض کردم خدمتون که بیشتر مواردی که تپش قلب به وجود میاد وابسته به شرایط روحی روانی و در واقع اون موقعیت استرسایی که افراد قرار میگه و این یه پاسخ طبیعی قلب میتونه باشه.
بله، ضربان قلب طبیعی چقدر؟ ما یک دقیقه فرصت داریم.
اصلا حدود 55 60 تا 100 تا 110 خواهد بود.
چقدر ورزش اینجوری پرسیدن از ما، من نمیدونم ضربان طبیعی رو زیر 60 میبره؟
بله، ورزش مخصوصا ورزش های حرفه‌ای که انجام میشه ضربان قلب رو کاهش میده و در واقع حتی در طی خواب هم از اون رنج نرمال کاهش میده، که این مسئله مخاطره آمیزی نیست و باز هم همون طبیعت قلبه که بله. با شرایط خودش با شرایط ورزش به اصطلاح ادابته شده و تطبیق پیدا کرده.
خیلی ممنون آقای دکتر حسین جانی، اجازه بدیم پاسخ باور از شما بشنویم و اگر فرصت بشه پیامک های دوستان رو باز پاسخ بدیم. بفرمایید، آیا اختلال ریتم قلب اگر در واقع ضربان قلب به شکلی باشه که سریع‌تر باشه مهمتره جدی‌تره از زمانی که افت ضربان قلب داریم؟
خب ببینید، این رو ما در افراد مسن اگه بخوایم بحث بکنیم در افراد سال خورده الزاماً به این صورت نیست، یعنی هر دو الگو برای ما به اصطلاح حائز اهمیته. یه جنبه این که خیلی وقتا بلوک های قلبی که ناشی از اختلال هدایت قلب هست باعث کاهش تعداد ضربان قلب میشه و مخصوصا در افراد مسن، افرادی که اختلال دریچه‌ای دارن، ما رو سوق میده به سمت درمان های پیشرفته تر و استفاده از ضربان سازهای در واقع خارجی یا اصطلاحا پیس میکر، که هر دو جنبه اهمیت داره. منتها علتی که باعث بروز کاهش ضربان قلب با افزایش ضربان قلب میشه متفاوت خواهد بود.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر. فکر میکنم دیگه فرصت نداریم که به پیامک های دوستان پاسخ بدیم. من عذرخواهی میکنم از شما عزیزانی که نتونستیم به سوالاتتون پاسخ بدیم و ازتون تشکر میکنم که تا این لحظه در کنار ما بودید. آیدو از شما سپاسگزارم. اما بگم دوستان عزیز که فردا یک شنبه در مجله دامپزشکی سلامت خوراک دام رو خواهید شنید. دوشنبه انتخاب مسواک و خمیر دندان مناسب موضوع مجله پزشکی است. سه شنبه پیشگیری از گرمازدگی رو تقدیمتون می‌کنیم و چهارشنبه اختلالاتی که کف لگن موضوع مجله پزشکی خواهد بود. تشکر می‌کنم از همکاران خوبم جناب آقای پیمان پناهی، تهیه کننده محترم آقای فرزاد محمدی، صدا بردار عزیز آقای پیمانی هماهنگی و خانم شهناز زرهچی که در بخش ارتباطات در کنار ما بودن. باز هم تشکر ویژه از شما دوستان خوب و نازنینم و تا مجله سالمندی دیگر شما عزیزان رو به خدای مهربان می سپارم. خدا نگهدارتون باشه.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و
روشنایی ما از چراغی است فروزان.
امسال هم روی مسئله تولید تکیه میکنم و توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
من دوست دارم خاک پاکت رو ای کشور امید ایران.
قوارون بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک میگیریم و عهدی دوباره میبندیم برای سرافرازی ایران سربلند، برای پیشرفت و شکوفایی. ایرانم کشور شیران.